این شکل که من به ایران میرم که اتمام حجت کنم. ولی از اونجایی که خب دولت جدید استراتژی جدیدی داره برای مذاکرات و اصلا کسانی که به این دولت رأی دادن منتقد روش‌های مماشات قبل بودن و در حقیقت مشخص هست که ایران استراتژی و دیپلماسی مقاومت رو در پیش خواهد گرفت، با این حال برای نشان دادن حسن نیت اجازه داده شد که ایشون به ایران بیاد با آقای امیر عبداللهیان هم دیدار بکنه تا اولا اگر بعد از اون باز هم لحن و محتوای جانبدارانه و لحن متعصبانه و ضد ایرانی خودش رو حفظ کرد، دیگه کسی رو برای ملامت کردن نداشته باشه به غیر از خودش، برای دنیا ثابت بشه که ایران حسن نیت داره و سعی در ایجاد یک فضای مثبت به خصوص در پای مذاکرات داره. اما آقای گروسی در ایران صحبت‌های مثبتی کرد در مورد مذاکرات. متأسفانه ایشون به محض اینکه از ایران رفت دیشب آخر وقت به وقت ما صحبت‌های نادرستی رو انجام داد که فضای توافقی رو که در حال و در شرف ایجاد بود و تنها چندین کلمه باقی مانده بود که توافقی ایجاد بشه رو به هم زد و تعجب همه رو برانگیخت، به جهت اینکه اینگونه به تصور میشه که او اصلا بر مبنای یک مأموریت غیر ممکن و یا اینکه حتما مأموریتش شکست بخوره و منجر به جار و جنجال و تبلیغات بشه به ایران آمده، چرا که در پای مذاکرات تأثیر منفی بر روی در حقیقت جمهوری اسلامی ایران بگذاره. خب ایران چه وزارت خارجه چه سازمان انرژی اتمی سعی زیادی کردند تا کنون تا همین الان که این فضا رو مدیریت بکنند. صحبت هایی که الان هم از نماینده محترم مجلس شنیدیم باز در همین فضا بود، یعنی جلوگیری از تصاعد بحران، چرا که مأموریت آقای گروسی اصلا همین هست که تصاعد بحران کنه و اوضاع رو متشنج کنه. این بخشی از فشار آمریکایی هاست. آمریکایی ها بسیار غیر منعطف نشان میدهند، خودشون سعی میکنند به انواع مختلف ایران رو تهدید بکنند. اول میگویند که باید زودتر خواسته های ما انجام بشه و الا فضای مذاکرات و زمان از بین خواهد رفت. دوم تحریم ها رو همچنان بر روی ایرانی ها اعمال میکنند در پای مذاکرات. سوم به اسرائیل مأموریت دادن که تنش و تهدید نظامی رو کلامی رو نسبت به ایران بالا ببره، اگرچه که اقدامی در پی اون نیست، حالا فضا و زمان نیست که من توضیح بدم چرا. و چهارم از اتحادیه اروپا استفاده میکنن برای اجرای نمایش و دادگاه‌های نمایشی متعددی که سرپا کردند، از هواپیمای اوکراینی تا آبان، دادگاه آبان تا دادگاه حمید نوری و غیره، برای اینکه مجموعه اینها به علاوه ابزار آژانس یک فشار روی ایران بگذاره که در مذاکرات خواستار لغو همه تحریم ها نشه، خواستار راستی آزمایی نشه. اما مهم این هست که شرایط رو درست ارزیابی کنیم. ایران دست برتر رو در مذاکرات داره، اگرچه شما وقت ندارید، اما پیشنهادهایی که روشی که آمریکایی‌ها اتخاذ کردن از فروردین تا الان نشون میده در حال عقب نشینی هستن. این فشارهای حد اکثری که الان با استفاده از همه فشارها میارن و به عقیده من یک مداخله ارضی هم همزمان با آقای صحبت‌های آقای گروسی انجام دادن، فقط به عنوان یک دفاع تهاجمی است برای اینکه بیش از این ایران از اهرم‌های فشارش استفاده نکنه، که به عقیده من این دولت رو نشناختن و هنوز استراتژی این دولت چون مذاکرات شروع نشده قابل ارزیابی برای اونها نیست.
خیلی متشکرم آقای خوشش، من کلامتون رو قطع نکردم چون خیلی خوب سوالات بعدی ما رو هم پاسخ دادید جناب عالی. علاوه بر اینکه کارشناس بین‌الملل هستید، کارشناس رسانه هم هستید و خیلی خوب موضوع رو جمع‌بندی کردید. ممنون از همراهیتون، خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم. ممنون، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. درباره سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران گفتگو داشتم با محمود عباس‌زاده، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، و مصطفی خوشتش، کارشناس مسائل بین‌المللی.
پنج شنبه ها بررسی مهمترین رویدادهای هفته در برنامه در این هفته.
در این هفته از رادیو تهران.
در این هفته نگاهی به رویدادهای مهم خبری ایران و جهان در برنامه در این هفته.
خب همراه ما باشید، بریم سراغ خبرهای خارجی که خانم فلاحی آماده کردن. خانم فلاحی خدمتتون هستیم.
بله، خبرهای خارجی رو از این خبر آغاز میکنم که سازمان جهانی بهداشت هشدار داد اگر اقدامات بیشتری برای مقابله با شیوع ویروس کرونا در اروپا انجام نشود، احتمالاً تا بهار سال آینده 700 هزار نفر دیگر در این قاره بر اثر ابتلا به کرونا فوت میکنند. همینطور خبرگزاری سانا همین هفته از مقابله پهپاد هوایی سوریه با اهداف متخاصم در آسمان هومس خبر داد.
یه خبر جالبی هم من خوندم، نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفته که ایرانی ها اسرائیل رو با موشک محاصره کردن، اونها ما رو از راه دور اذیت میکنن و به ما آسیب میزنن. همینه که هست دیگه. از 25 سال از چند سال قبل شروع شده این روند، 25 سال آینده که اسرائیلی ها نخواهند دید که انشاءالله اذیت هم نشن دیگه.
بله، اما حمله تروریستی یک خودرو به جمعیت در ایالات ویسکانسین آمریکا که برای شرکت در یک رژه کریسمس جمع شده بودند، تا الان 5 کشته و 40 مجروح بر جای گذاشته. اما در آخر هم یک رویکرد دوگانه غرب رو مرور میکنیم و میخونم که دولت انگلیس در روز چهارشنبه، دولت انگلیس در اقدامی نام گروه‌های فلسطینی حماس رو در لیست گروه‌های تروریستی قرار داده و دولت استرالیا روز چهارشنبه 3 آذر اعلام کرد که کشورش گروه حزب الله لبنان رو در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده.
خب این موضوع گفتگوی بعدی ما هست و به همین دلیل بدون اینکه بریم پخش و برگردیم، گفتگو رو اجازه بدید که آغاز بکنیم. در این خصوص گفتگو خواهم داشت با آقای دکتر سید رضا صدر حسینی و آقای دکتر ایرج فرخنده پور از کارشناسان مسائل بین الملل. آقای صدر حسینی سلام بر شما.
خدمت جناب آقای حسینی، همکاران محترمتون و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم در خدمتتون.
خواهش میکنم. آقای فرخنده پور به شما هم سلام عرض میکنم.
من خدمت جناب آقای حسینی و مهمان بزرگوارتون جناب آقای صدر حسینی عرض ادب و احترام و مردم شریف ایران همچنین در خدمتتون.
درود بر شما. آقای صدر حسینی، سفر رئیس رژیم صهیونیستی به انگلیس بعد از اقدام لندن در قرار دادن نام حماس در لیست گروه‌های تروریستی چه پیامی داره؟
خب من لازم می‌دونم که خدمت مهمان گرامی هم سلام عرض کنم و عرض ادب خدمتتون داشته باشم. به نظر میاد که یه تقسیم کاری بین آمریکایی‌ها و بخشی از اروپایی‌ها به ویژه انگلیسی‌ها به وجود آمده. یعنی با توجه به اینکه آقای بایدن در شرایط کنونی برای خودش یک پرستیژ حقوق بشری قائل هست، سعی و تلاش میکنه که بخشی از کارها رو به متحدین اروپایی خودش به ویژه انگلیس واگذار کنه. البته سابقه انگلیس بسیار اسفناکتر از این موضوعی است که حالا بحث تروریست نامیدن حماس رو ما بخوایم خیلی در مقابل اون جنایاتی که قبلا انجام داده و جانمایی که برای یه تعداد اشرار در حقیقت صهیونیست در دل اسلام قرار داده بتوانیم اینها رو با همدیگه مقایسه کنیم. سابقه استعماری انگلیس در جهان اسلام و به ویژه خیانت به فلسطین و آرمان فلسطین موضوع تازه‌ای نیست، اما در شرایط جدید همونطور که خدمتتون عرض کردم به نظرم میاد که آمریکایی‌ها بخشی از اقداماتی که بر علیه جهان اسلام و فلسطینی‌ها میخوان انجام بدهند رو به انگلیس واگذار کرده.
همراه ما باشید. متشکرم. آقای فرخنده پور، جنابعالی فرمودید که استرالیا از قرار دادن نام حزب الله در لیست گروه‌های تروریستی چه هدفی رو دنبال می‌کنه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، بعد از فروپاشی نظریه آقای برنارد لوئیس مبنی بر این که باید خاورمیانه رو با مرزهای جدید درست کنیم و آغاز تحولات جدید خاورمیانه برابر است با روند فروپاشی، و به عنایت خدا با توجه به این که این نظریه نتونست خودش رو عملیاتی بکنه و با شکست مواجه شد، و از طرفی هم با توجه به شکست‌های پیاپی و متعدد رژیم صهیونیستی در عرصه سیاسی و نظامی که باعث تزلزل بی‌سابقه در ارکان پوسیده این رژیم شد، ما دیدیم که کشور انگلیس که خودش یکی از بنیانگذاران رژیم نامشروع صهیونیستیه و ما در پیمان سال 1916 یعنی پیمان سایکس پیکو، و که خب میدونید سایکس وزیر خارجه انگلیس بود و پیکو وزیر خارجه فرانسه، و پیرو به اون قرارداد سال 1917 بالفور که به صورت محرمانه در تقسیم امپراتوری بیمار اروپا یعنی امپراتوری عثمانی را میکشیدن، ما عملا در سال 1948 میبینیم که پایه های این رژیم نامشروع بنیان نهاده شد. خب ببینید حمایت های دولت انگلیس همواره به صورت آشکار و پنهان به عنوان شریک استراتژیک از همون ابتدا تا کنون خودشو به شکلهای متفاوت نشون داده و بر کسی پوشیده نیست. اگر حمایت های انگلیس و دولت تروریست آمریکا نبود، ما شاید امروز ریشه پوسیده این رژیم غلغم شده رو زودتر از اینا میدیدیم. ببینید روی بخشی کاذب و تنفس و مصنوعی که انگلیس و مستعمره قدیمی اون یعنی کشور استرالیا به نمونه بارز وابستگی استرالیا به انگلیس و آمریکا رو ما میتونیم به وضوح در فصل قرارداد خرید زیردریایی های فرانسوی ببینیم. خب ببینید این باعث شد که نشون بدن استرالیایی که واقعا با توجه به اینکه مستعمره قدیم انگلیس هنوزم تابعیت از کشور انگلیس و کشورهای قدیم به خصوص آمریکا دارن، ما بیش از پیش تلاش بیهوده این کشورها رو که در حقیقت دارن پنهان میکنن زوایای اضمحلال و فروپاشی رژیم صهیونیستی رو داریم با این شیوه ها میبینیم که اینا دارن نوعی روحیه بخشی میدن به اصطلاح رژیم صهیونیستی، و از طرفی هم شکست های پیاپی که این کشور در طی سالیان اخیر به جمله جنگ های 33 روز و 22 روزه که ما دیدیم به وضوح افسانه شکست ناپذیرش به رویایی تبدیل شد، نشانه های بارز این نوع حمایت های به اصطلاح معروف غیر متعارف و غیر دیپلماتیکه.
متشکرم آقای صدر حسینی. یک سیاست دوگانه ای رو از طرف غرب شاهد هستیم، اشاره هم داشتید جناب علی در صحبتاتون در موضوع حقوق بشر و تروریسم، ویژه از یک طرف از جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین حمایت میکنن، از عربستان در جنگ یمن حمایت میکنن و کمک میکنن، و از طرفی گروه هایی مثل حماس و حزب الله و حتی انصار الله یمن رو در فهرست تروریست ها میبینن. این رفتار دوگانه و این سیاست دوگانه رو چگونه باید تحلیل کرد؟
واقعیت امر این هست که این جنگ طولانی که از ابتدای خلقت بشر به نام جنگ حق و باطل بوده، امروز با شفافیت کامل قابل مشاهده هست. در حقیقت ادبیات سازی که در طول دهه های گذشته امپراتوری رسانه‌ای وابسته به نظام سلطه انجام داده، یک شرایطی رو ایجاد کرده بود که در حقیقت جای جلاد و شهید رو در حال تغییر بود. اما یه واقعیتی که جنابالی هم به او اشاره کردید این هست که این کلمه دوگانه سازی در حقیقت شاید کمتر از سه دهه هست که در ادبیات رسانه‌های مستقل وارد شده، یعنی کاملا مشخص میشه که اون جریانی که در مقابل نظام سلطه ایستادگی میکنه در طول سالیان دراز گذشته، امروز به یک بلوغ و به یک جایگاهی رسیده که میتواند حقانیت خودش رو به اثبات برساند و آنچه که در مقابل اون نیست دوگانگی محسوب بشه. خب امریکایی‌ها در حقیقت در سلطان این دوگانه سازی ها هستند. در مقابل سیاه پوستان و سرخ پوستان سرزمین خودشون چگونه برخورد میکنن و در مقابل مردم دیگر نقاط دنیا به ویژه جهان اسلام کاملا یک حرکت متفاوتی نسبت به مردم اروپا و آمریکا رو دارن. یعنی در حقیقت این دوگانه سازی، این دوگانه برخورد کردن نسبت به بشریت امروز در فرهنگ امریکایی کاملا نهادینه شده، و متاسفانه باید این نکته رو عرض بکنم که در جهان سلطه پذیر هم عده‌ای هستند که این موضوعات دوگانه برخورد کردن امریکایی ها و اروپایی ها رو تئوریزه می کنن. یعنی در حقیقت این مثال قدیمی که در فرهنگ ایرانی وجود داشت که خون بعضی ها رنگین تر از خون دیگران هست رو تئوریزه می کنن و صحبت از این میکنن که بله چون اونها قدرت نظامی و یا اقتصادی بزرگتر و بالاتری دارند، حقشون هست که اینچنین به مردم جهان
سوم به قول اونها یا جهان در حال توسعه برخورد کنند. اما واقعیت هم امروز این هست که آگاهی که در بین اقشار مختلف از مردمان مختلف در پنج قاره جهان به وجود آمده، به نظر بنده این موضوعی که جناب عالی بهش برخورد کردید و جزء سوالات جناب عالی بود، من به نظرم میاد که تداوم زیادی نخواهد داشت. یعنی در حقیقت همه اون امکاناتی که نظام سلطه برای توسعه سلطه‌گری خودش میتوانسته انجام داده، اما آگاهی، بصیرت و حرکت‌های مردمی در مقامات مختلف حتی در قاره اروپا و آمریکا کاملا این رو نشون میده که دیگر اون سلاح‌های گذشته برندگی خودش رو برای تفهیم این دوگانه برخورد کردن و یا تسلط مجدد و یا افزایش تسلط نظام سلطه از دست داده.
خیلی متشکرم آقای صدرحسینی از همراهیتون، با شما خدافظی میکنم.
متشکرم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. آقای فرخنده پور، خدمت جناب عالی هم باشیم در همین زمینه، دیدگاه شما رو کوتاه بشنویم، تحلیلتون از این سیاست دوگانه غرب در قبال حقوق بشر و تروریسم.
ببینید، حقوق بشر همچنین که مهمان محترم برنامه شما میشه فرخنده جناب صدرحسینی، ما با توجه به اینکه تو این دهه اخیر به خصوص شرایط اضمحلال و فروپاشی رژیم صهیونیستی رو خیلی سریع‌تر داریم می‌بینیم و احساس می‌کنیم این ارکان داره به سرعت در حال پاشیده شدن و فروپاشی هست، دولت‌های غربی بلخص رژیم بلاخره انگلیس و آمریکا که از بانیان و از حامیان اصیل و سنتی رژیم جعلی صهیونیستی هستند، به طور مختلف سعی می‌کنن رژیم صهیونیستی رو تو این ارکان و تو این بحبوه نجات بدن. خب بحث حمایت حقوق بشری که الان اشاره فرمودید، خب رژیم صهیونیستی که از بزرگترین ناقضان حقوق بشر در دنیا هست، شما اگر شناسنامه این حکومت جلی رو در طی 70 سال که ازش تاسیس نامشروعی اون گذشته رو ما به وضوح ببینیم، بارها و بارها شاهد جنایت‌های بسیار متعددی بودیم که حتی یک بار دولت انگلیس و دولت تروریست ایالات متحده آمریکا نسبت به محکوم سازی اون هیچ اقدامی انجام ندادن. خود دولت صهیونیستی از داخل دچار مشکلات فراوانی هست. یکی از بزرگترین مشکلات عدم مشروعیت این کشوره. متاسفانه دولت‌های غربی سعی می‌کنن با نزدیک‌سازی و از طرفی هم هماهنگ‌سازی و به اصطلاح این ارتباط مستقیمی که دارن با کشورهای دنیا می‌گیرن، سعی در نوعی به رسمیت شناختن روابط دیپلماتیک این کشورها به خصوص در این چند سال اخیر می‌کنن. ببینید، یکی دیگه از بحران‌های بزرگ این کشور بحران جمعیت هستش.
الان هم جمع‌بندی فرمایید، ببخشید زمان محدوده.
بله، در تمام این موارد فقط باید عرض بکنیم که اینا حالت به صدا تصنعی داره. این حمایت ها بر افکار عمومی جهان هم پوشیده نیست که دولت جعلی اسرائیل دولتی هستش که در حقیقت داره با زیر پا گذاشتن تمام ارزش های مادی، ارزش های معنوی و انسانی داره خودش رو سرپا نگه میداره و ما بر این عقیده هستیم که انشالله به زودی زود شاهد فروپاشی و اضمحلال دائمی رژیم خواهیم.
خیلی متشکرم از همراهیتون، خدا نگهدار.
تشکر میکنم.
همراه ما باشید، بریم پخش و برگردیم، بازنش رو تقدیمتون کنیم.
پنج شنبه ها با رادیو تهران.
رادیو تهران.
تحلیل و بررسی مهمترین اخبار تهران،
ایران و جهان. نگاهی به فضای مجازی،
گفتگو با مسئولین
و پیگیری خبرهایی که شما می‌خواهید.
در این هفته را می‌توانید پنج شنبه ها از رادیو تهران بشنوید.
در این هفته
به مناسبت هفته بسیج، بازنشر این هفته هم به این موضوع اختصاص داره که من ضمن خداحافظی دعوت میکنم که با ادامه برنامه همراه باشید. خانم فلاح این بخش رو تقدیمتون خواهد کرد. خانم فلاح بفرمایید.
بله، ضمن تبریک مجدد به مناسبت هفته بسیج، نظرات کاربران فضای مجازی رو در این باره مرور خواهیم کرد. کاربری به نام منتظر نوشته: بسیج خادم بی ادعای مردم. و رضا حسینی هم اینطور نوشته: بسیج پدیده‌ای کم نظیر انقلاب اسلامی است که میتونه در بخش‌های مورد نیاز حضور داشته باشه و گره مشکلات رو باز بکنه. انقلاب اگر بسیج مردمی رو نداشت، قطعاً کاستی‌های بزرگی در کارش به وجود می‌آمد. اما عزیزا محمدی هم نوشته که اگه بر کشوری نوای دلنشین تفکر بسیجی تنین انداز شد، چشم طمع دشمنان و جهانخواران از آن دور خواهد ماند. بهارستان هم نوشته که بسیج کانون همدلی است. کاربری به نام امان الله هم با انتشار عکسی از حاج قاسم سلیمانی نوشتن که الگوی بسیجی ما حاج قاسم است، تا بسیج هست انقلاب هم هست. کاربری به نام پیر مغان هم نوشته: یعنی هر جا درد است درمان و هر جا زخم است التیام، یعنی خود مردم. و طباطبایی هم صحبتی از رهبر معظم انقلاب رو بازنشر کرده و نوشته: ایشون فرمودن بسیج مستضعفین از روز اولی که به وجود آمد هیچ نظیر و مشابهی در دنیا نداشت. هیچ چیز بسیج وارداتی نیست و حرکتی 100% متکی به انقلاب و اندیشه اسلامی است که خدا به قلب امام وارد کرد. حسین رضایی هم نوشته: چه واکسن باشه، چه ساخت خانه محروم، چه اشتغال زایی، همه جا بسیج هست و این یکی از دستاوردهای انقلابه که در دل مردم جا داره. کاربری به نام مهدی هم مهدوی هم نوشته: بسیجی بودن چیزی نیست جز عملی خالصانه، عبادتی عارفانه، قیامی مظلومانه، رزمی شجاعانه و وصلی عاشقانه. از وصیت‌نامه شهید امیر وفایی برگرفته از کتاب مهر مادر. آرمان هم نوشته: بسیج یعنی آمادگی در میدانهای سخت، از امنیت تا پیشرفت. و حسینی هم نوشته: کمک مؤمنانه‌ای که بسیج راه انداخت خیلی از مشکلات نیازمندان را حل کرد. و اما در آخر شریفی هم نوشته: بسیج مرزی ندارد، هر کجا که نیاز به حضور باشد بسیج پیش قدم هست. خب خیلی ممنونیم که شنونده این برنامه از سری برنامه‌های در این هفته بودید. تا پنجشنبه دیگه و برنامه در این هفته دیگه، خدا نگهدارشان.
اعلام طوفان هاست که از هر کران خیزد، آتش فشان قهر ملت های در بندد، حبل المتین توده های آرزو مندست.
موعد بسیم بسیجی هستیم، موعد بسیم بسیجی هستیم، ما از سوار نور از نسل بارانیم، ما وارث خونه پاک شهیدانیم، ما پیرو به راه پیر جمارانیم، ما پای این مکتب هزاران جان فدا کردیم، از سلطه بزرگ و ستم خود را رها کردیم.
به قدمت بازار تهران، به صفای لاله‌زار،
صدای تهران،
ایستگاه امام خمینی. مسافرین محترم، لطفاً برای جلوگیری از تاخیر در
صدای تهران،
مسافرین محترم،
به شکوه برج میلاد، حس شتاب و حرکت و زندگی، فقط با رادیو تهران.
صدای ما را از قلب ایران، از رادیو تهران میشنوید. از رادیو تهران میشنوید.
رادیو تهران، موجی که سالها میشناسید.
رادیو تهران، همراه لحظه به لحظه شما.
رادیو تهران، رادیوی بروز با زندگی امروز.
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94،
ای ام 1332.
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما شنونده های محترم شبکه رادیوی تهران و شما همکار محترم در پخش رادیو تهران. امروز در سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ یک همایش و رزمایشی بود تحت عنوان کمک های مؤمنانه و رساندن اقلام مورد نیاز به خانواده های نیازمند، کسانی که در این شرایط سخت اقتصادی نیاز هست، کسانی که توانی دارن، بنیه مالی دارن، دست در دست یکدیگر به فکر هم‌نوعانمون باشن که خدای نکرده شرمنده خانواده نباشن و بتونن با روی گشاده در این ایام سخت روزگار رو سپری کنن. سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ به اتفاق جامعه بسیج اصناف و بازاریان و فعالان اقتصادی مراسمی رو جهت تهیه و توزیع 1500 عدد سبد کالا رو برگزار کرده که من یک توضیح کوتاهی رو از عزیزی که اینجا الان صادقانه و به عنوان یک جهادگر فعالیت میکنم میخوام که توضیح کوتاهی داشته باشن. آقا عرض سلام در خدمتتون.
سلام علیکم.
قبول باشه ایشالله.
ممنون، لطف دارید.
حالا توضیح کوتاهی بدید که این تعداد بسته های حمایتی ارزاق کیا هست، برای کیا در نظر گرفتیم و اطلاعات کوتاهی بدید تا ما در بخش بعدی یه گفتگوی مفصل با یکی از عزیزان داشته باشیم.
با سلام زن گرامی داشته هفته مبارک بسیج، در رابطه با تهیه بسته های سبد کالا 1500 بسته سبد کالا جهت نیازمندان از قبل برنامه‌ریزی شد توسط گروه های جهادی سازمان بسیج اصناف و بازاریان تهران بزرگ تهیه شد که اینا به قول معروف به صورت جمعی اینجا حالا یه برنامه‌ای برگزار شد که این بسته ها اینجا چینه شد. بعد از چینش قراره که حالا اینا توزیع بشه بین نیازمندان و حالا انشالله برنامه بعدی ما در رابطه با اشتغال زایی که حالا مثلا فقط بحث سبد کالا و تهیه سبد کالا نباشه و اینکه یه اشتغال زایی هم انشالله در تهران داشته باشیم، این انشالله در برنامه بعدیمونه و تنها به اینجا مبسوط نمیشه و برنامه های بعدیمون حتی برنامه قبلی هم که داشتیم در رابطه با توزیع سبد کالا تهیه و توزیع سبد کالا اینو انشالله ادامه میدیم که انشالله جهاد ادامه داره.
انشالله این جهاد ادامه دار خواهد بود و شما همکار بودم در پخش رادیو تهران هم از شما سپاسگزارم، همچنین جامعه بسیج اصناف که فراموش نمیکنن هم میهنانمونو. در بخش بعدی اگه فرصت بشه انشالله اطلاع رسانی جامعه تایی رو برای شما و شنونده محترم خواهم داشت.